سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه رادیو آزادی به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن مانند همیشه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تیم تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که طالبان در افغانستان همچنان محیط آزاد را برای طیف وسیعی از گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن حفظ کرده‌اند. گروه‌هایی که یک تهدید جدی برای امنیت آسیای میانه و سایر کشورها محسوب می‌شوند. تیم نظارتی سازمان ملل متحد همچنین گفته که طالبان جنگجویان از گروه انصار الله تاجیکستان، جنبش اسلامی ازبکستان و خطیب امام بخاری را در واحدهای پلیس و نظامی خود مدغم کردند. بر اساس آخرین گزارش این تیم، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش همچنان مهمترین تهدید چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی محسوب شده و با حدود 2000 جنگجو و جذب نیروها در داخل و خارج از افغانستان از جمله از کشورهای آسیای میانه و قفقاز شمالی روسیه و همچنین شبه نظامیان ناراضی از سایر گروه ها ادامه می دهد. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای از زندان‌های طالبان خبر داده. این مرکز در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر شد گفته که اسلامگل توتاخیل، معاون رادیو جوانان، و احمد ضیا امانیار، گزارشگر رادیو بیگم که 6 ماه پیش زندانی شده بودند، احمد نوید از غری و مشتاق احمد علیمی کارمندان شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پکسل در کابل پس از 2 هفته از زندان آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی این کارمندان رسانه‌ای استقبال کرده، اما گفته که آنها نباید دستگیر و زندانی می شدند. رسانه ها و خبرنگاران تحت فشار شدید حکومت طالبان قرار دارند و سازمان های مدافع آزادی بیان همواره بالای اقدامات سختگیرانه و محدود کننده رسانه ها از سوی طالبان انتقاد کردند. حکومت طالبان از آغاز کار بالای یک پروژه تولید انرژی آفتابی یا سولر در ولایت لوگر خبر داده. در اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته شده که این پروژه در ولسوالی محمد آقا دیروز افتتاح شد. ارزش این پروژه تولید انرژی برق 28 میلیون دلار خوانده شده و گفته شده که در ظرف 18 ماه تکمیل خواهد شد. بر اساس اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با فعال شدن این دستگاه تولید برق حدود 40,000 خانواده به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. افغانستان به شدت با کمبود انرژی برق مواجه است و بر اساس گزارش ها حدود 80% برق این کشور از کشورهای همسایه وارد می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین، ابراز خشم و ناراحتی کرد. ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنچه را که روسیه انجام می‌دهد تنفرانگیز است. رئیس جمهور ترامپ بدون آنکه وضاحت بیشتر بدهد گفت که واشنگتن در نظر دارد تحریم‌های بیشتر بالای روسیه وضع کند. در تازه‌ترین حملات روسیه بر شهر کیف، پایتخت اوکراین، روز گذشته حداقل 16 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر واردات اموال تجارتی از کانادا تعرفه وضع کرد. این تعرفه از 25% به 35% افزایش یافته. ترامپ امروز گفت که کانادا نتوانسته در امر دستگیری قاچاقبران مواد مخدر، مجرمین و ضبط مواد مخدر اقدامات بیشتر کند. پیش از این ترامپ هشدار داده بود که اگر با کانادا به یک توافق تجارتی نرسد، بر این کشور تعرفه بیشتر وضع خواهد کرد. امروز ضرب الاجل تعیین شده از سوی اداره به رهبری رئیس جمهور ترامپ برای رسیدن به توافق تجارتی با ده ها کشور به پایان رسید. تعرفه جدید بر واردات کانادا به ایالات متحده سر از هفتم ماه آگست اجرایی خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ساختمان و همچنان وظایف حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که واحد ساختمانی موجود زنده حجره می باشه که سیل کلمه لاتین می باشه و به معنای فضای خالی و همچنان خانه خالی می باشه. و راجع به هم صحبت کردیم که کشف حجره چگونه صورت گرفته، که حجره بر بار اول توسط عالم انگلیسی به نام رابرت هوک در سال 1665 میلادی در چوبکار توسط میکروسکوپ دیده شد، که بعد از او در سال 1848 میلادی هوگون موهل بود که در داخل حجره مایع لزجی شفاف را مشاهده کرد و او را به نام پروتوپلازم یاد نمود. بعد از او در سال 1880 میلادی والتر فلمنگ بود که تقسیمات حجروی را مشاهده کرد و نظریه حجروی را مطرح کرد، که بعد از راجع به نظریه حجروی صحبت کردیم که نظریه حجروی سه نظریه داشت، که نظریه اولی بود که حجره واحد اساسی ساختمانی و همچنان وظیفه‌ای هم زنده می باشه. نظریه دومی بود که تمام موجودات زنده از یک یا حجرات بیشتر زیاد ساخته شده. نظریه سومی بود که حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود آمده. بعد از راجع به هم خواندیم که بعضی از موجودات زنده می باشه که از یک حجره ساخته شده، که به نام اجسام واحد الحجروی هم یونیسلولاریات می شه، و بدن بعضی از اجسام زنده است که از حجرات بیشتر ساخته شده، که به نام اجسام کسر الحجروی هم مالتیسلولاریات می شه. بعد از راجع به میکروسکوپ هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که میکروسکوپ از دو کلمه یونانی ساخته شده، که میکروس به معنای کوچک و سکوپ به معنای صحیح می باشه، که میکروسکوپ آلی است که توسط از ما می تانیم اجسام خیلی کوچک که به طور عادی دیدنه میشه ما را ببینیم. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم راجع به درس امروزی صحبت های داشته باشیم، که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 13 الی 19 میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ساختمان حجره یا همسل استراکچر چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که حجره واحد اساسی موجود زنده میباشه، ولی تمام حجرات یکسان نمیباشه. یعنی حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات گرد میباشه، استوانه‌ای، کسر الاضلاع و بعضی ها ساختمان و شکلشان ستاره مانند میباشه، که حجرات از نظر جسامت نیز تفاوت داره. یعنی بعضیشان بسیار کوچک میباشه، مثلا نامیبوکتریا که از یک حجره ساخته شده، ولی بعضیشان میباشه که بزرگتر میباشه، مثلا حجره عصبی که تا 1 متر میرسه و طول حجره رشته یا هم فایبر سل تقریبا به 60 میلی متر میرسه. و همچنین حجرات موجودات زنده پروکاریوت مانند حجرات موجودات زنده یوکاریوت دارای هسته منظم نمیباشه، که با ختم این فصل ما قادر به این خواهیم بود که راجع به استراکچر یا هم ساختمان های حجره صحبت های داشته باشیم و با هر امی ساختمان ها جداگانه ما آشنا شیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حجرات پروکاریوت و یوکاریوت صحبت های داشته باشیم، که موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم در حجرتشان به دو نوع هستند، که یکی پروکاریوت ها می باشه و دیگری هم یوکاریوت ها می باشه. که پروکاریوت ها را میایم به خانش میگیریم، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده ابتدایی و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و اجسام گلجی هم در او دیده نمیشه، که این حجرات دارای ریبوزوم می باشه، ولی نسبت به یوکاریوت کوچکتر می باشه، که دیوار حجرویشان نیز فرق داره. حجرات را که قبلا یاد کردم، یعنی حجرات پروکاریوت یک کروموزوم داره که از یک مولکول دراز یعنی دینه ساخته شده و در مواد هسته قرار داره، که در این غشا به دور از او موجود نمی باشه و در هنگام تقسیم حجروی کروموزوم های مشخص به وجود نمی آید و این تقسیم مراحل میتوسیس نداره، که آرک باکتریا و یو باکتریا از جمله پروکاریوت ها می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از پروکاریوت ها میایم با یوکاریوت ها آشنا میشیم، که یوکاریوت ها چی می باشن؟ یوکاریوت ها یا هم یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی دارن و دارای غشای هسته می باشه و کروموزوم از یک از کروماتین ساخته شده و ساختمان عنصرشان پیچیده می باشه. به استثنای موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات واحد الحجروی و کثیر الحجروی شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. خب شاگردان عزیز، با یوکاریوت ها هم آشنا شدیم، حال میایم با ساختمان حجره، ارگانیل ها و وظایف از او آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، حجرات پروکاریوت و یوکاریوت از لحاظ ساختمانشان چه فرق دارن؟ میایم امور را میخوانیم. با وجود که حجرات از لحاظ شکل، جسامت و ساختمان با هم فرق دارن، ولی گفته میتونیم که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در او دیده میشه، که تا وقتی که حجره زنده میباشه تمام فعالیت های حیاتی در او انجام میشه. به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای سه قسمت عمده می باشه که غشای حجروی سیتوپلازم و هسته می باشه که غشای حجروی همسل ممبرن حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم می باشه، سیتوپلازم هسته را هم میایم به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، در قدم اول دیوار حجروی همسل وال چی می باشه؟ حجرات نباتی توسط یک دیوار محکم سلولوزی احاطه شده که سلولوز در اصل قند چند قیمته می باشه که از سایتوپلازم به وجود می آید و مواد مرده می باشه و دیوار حجروی حجم معین حجر نباتی را احاطه می کنه که شکل و ساختمان حجره را به طور طبیعی حفظ می کنه و در حجرات حیوانی دیوار حجرات حجروی موجود نیست، صرف تنها همین غشای حجروی موجود است که در نباتات عادی دیوار حجروی به چوب تبدیل می شه که دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده: دیوار اولی یا هم پرایمری وال، دیوار ثانوی یا هم سیکندری وال و قسمت وسطی هم میدل لمبلا می باشه که دیوار اولی دیوار حقیقی است و سلولوز ساخته شده که دیوار دومی هم ثانوی و داخل دیوار اولی واقع بوده سخت و ضخیم می باشه و سلولوز و یا هم موم یا واکس ساخته شده. بعد از قسمت وسطی یا هم او ساختمانی است که به پرده غیر سلولوزی مشابه است و در ساختن انسج به حجرات کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از با غشای حجروی همسل ممبرن آشنا میشیم که غشای حجروی چیست. حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که این پرده در حجرات نباتی با دیوار حجروی به اندازه نزدیک است که به سختی قابلیت میباشه، یعنی غشای حجروی خیلی نزدیک به حجره میباشه که غشای حجروی از پروتین و شحم ساخته شده و محتویات سیتوپلازم را احاطه میکنه و غشای حجروی خاصیت نیمه قابل نفوذ همسیمی پریمیبلیتی داره که غشای حجروی بر علاوه ای که حجره را محافظت میکنه، دخول و خروج مواد نیز از حجره را نیز از این طریق از صورت میگیره که یعنی به مواد که حجره ضرورت داره اجازه دخول میده و به مواد که حجره به او ضرورت نداره و بیکاره میباشه و داخل حجره میباشه او را اجازه میده تا خروج کنه که این عمل غشای حجروی را عمل انتخابی نفوذ هم سلکتیو پریمیبلیتی میگه که غشای حجروی همچنان قابلیت ترمیم قسمت های تخریب شده خود را داره. خب بعد از اون میام راجع به سایتوپلازم و ارگانل صحبت میکنیم که سایتوپلازم و ارگانل چیست. خب شاگردان عزیز، اصطلاح سایتوپلازم به تمام اجسام زنده گفته میشه که در اطراف هسته قرار داره که در سال 1935 میلادی دو جاردین سایتوپلازم را چنین تعریف کرد که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف و سرشناک لزجی است که خاصیت ارتجایی و انقباضی داره که نور را نسبت به آب کمی زیادتر و نسبت به روغن کمی کمتر منعکس میسازد که این تعریف فعلا تغییر یافته و گفته میشه که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و واکیول را میسازه که او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای پلازمایی واقع است و نسبتا دانه‌دار و سخت میباشه به نام اکتوپلازم و او قسمت سایتوپلازم که در پهلوی غشای هسته واقع است به نام اندوپلازم یاد میشه که از ترکیب سایتوپلازم معلوم میشه که از مواد عضوی و غیر عضوی ساخته شده و مواد عضوی از عبارت از پروتئین، شحم و کربوهیدرات ها می باشه و مواد غیر عضوی از شامل آب، نمک ها و غیره می باشه که سایتوپلازم با تغییرات فیزیکی می تانه از نیمه مایع به نیمه جامد و از جل به سول تبدیل شود که نیمه مایع را ما سول می گیم و نیمه جامد را ما جل می گیم. در سایتوپلازم اجسام کوچک هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه که بدون واسطن که اجسام غیر زنده و اجسام زنده می باشه که اجسام غیر زنده از شامل آب، مواد غذایی و غیره می باشه و اجسام زنده یا هم ارگانل از او اینال می رو را به خانش می گیریم که اجسام زنده یا ارگانل از او چی می باشه که او اندوپلازمیک ریتیکولم می باشه. خب میاییم آشنا میشیم که اندوپلازمیک ریتیکولم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در سایتوپلازم ساختمانهای شبکه‌ای تیوب مانند دیده میشه که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد میشه که بعض اندوپلازمیک ریتیکولم از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه که اندوپلازمیک ریتیکولم در بالای سطح خارجی خود دانه های کوچک ریبوزوم داره که این نوع را اندوپلازمیک ریتیکولم دانه‌دار یا هم گرانولر میگویه و نوع دیگر از او را صاف اندوپلازمیک ریتیکولم یا هم اگرانولر میگویه. خب میایم با وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. علاوه بر انتقال مواد، اندوپلازمیک ریتیکولم دانه‌دار در ساختن و همچنین افراز کردن پروتئین ها سهم میگیره و اندوپلازمیک ریتیکولم صاف باز بر علاوه با وظایف دیگه که در بدن داره دواهای زهری را بی‌ضرر میسازه که اندوپلازمیک ریتیکولم به خاطر انزیم ها و دیگر مرکبات سطح تعاملات که میوره وسیع‌تر و با سرعت‌تر میسازه. خب بعد از اون با ریبوزوم آشنا میشیم که ریبوزوم چیست. ریبوزوم برای بار اول در سال 1953 میلادی توسط پالا در حجره دیده شد و از مشاهدات الکترون میکروسکوپ معلوم شد که بالای برخی از اندوپلازمیک ریتیکولم دانه های کوچک واقع شده که به نام ریبوزوم یاد میشه که ریبوزوم انزیم های خاصی است که در ساختن پروتئین سهم میگیره. خب بعد از می آیم راجع به میتوکاندریا صحبت همی داشته باشیم که میتوکاندریا چیست. خب شاگردان عزیز، در سال 1900 میلادی در سایتوپلازم، البته در سایتوپلازم حجره ساختمان های کوچک میله مانند یا هم بیضوی مانند دیده شد که به نام میتوکاندریا یاد شد، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره را تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ساخته شده که میتوکاندریا توسط دو غشا احاطه شده که یکی از او پوش خارجی و دیگر از او پوش داخلی میباشه که پوش داخلی از او ساختمان تو خورده داره و خالیگاه میتوکاندریا که از نوع ماده به نام میتریکس پر شده که میتوکاندریا دارای انزیم و کوانزیم میباشه که تنفس حجره سهم میگیره. 90% انرژی به خاطر فعالیت های کیمیایی حجره توسط میتوکاندریا تهیه میشه. شاگردان عزیز، که علاوه بر این وظایف کنترل آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی را هم همین میتوکاندریا به دوش داره که مقدار زیاد انرژی که به اثر عملی اکسیدیشن به وجود میآید به شکل ATP ذخیره میشه، که از این لحاظ میتوکاندریا مرکز عمده تولید انرژی و تنفس خوانده شده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. تان میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل دوم را شروع کردیم که موضوع درس امروزی ما ساختمان حجره بود، که ما گفتیم با وجود که از حجره واحد اساسی و موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکلشان، جسامتشان و وظایفشان از یکدیگر فرق داره، که از لحاظ شکل بعضی حجرات می تونه که گرد باشه، بعضیشان استوانه‌ای، بعضیشان کثیرالاضلاع و بعضیشان می تونه که شکل و همچنان ساختمان ستاره مانند داشته باشه. که حجرات از نظر جسامت هم فرق دارن، که بعضیشان می تونه بسیار باشه مانند حجرات باکتریا و امیب، و بعضشان میتونه که خیلی بزرگتر باشه مانند حجرات عصبی هم فایبر سلز. که همچنان حجرات موجودات زنده میتونه که پروکاریوت باشه و بعضشان میتونه که یوکاریوت باشه. خب بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجره از نظر یا هم از لحاظ داشتن و نداشتن هسته منظم بدون اوا بود، که یکی پروکاریوت و دیگری یوکاریوت بود، که پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجرات که موجودات زنده هستن، یعنی این نوع حجرات موجودات زنده هسته وجود نداره و میتوکاندریا و همچنان اجسام گلجی هم در اون موجود نیست. و بعد از اون درباره یوکاریوت صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای شای هستوی می باشه، که کروموزوم از و از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید الحجره‌ای و کثیر الحجره‌ای شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشن. بعد از او راجع به ای هم صحبت کردیم که ساختمان حجره ارگانیل ها و وظایف از چه می باشه، که تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده و پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی در دیده می شه. و بعد از او هم صحبت های داشتیم که حجرات یوکاریوتا که است دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی سایتوپلازم هسته می باشه، که در غشای حجروی ما گفتیم که حجرات نباتی در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی نیست می باشه، که در قدم اول ما راجع به دیوار حجروی معلومات جات بعد است آوردیم. و ما گفتیم که حجرات نباتی تنها دیوار حجروی داره، ولی بعد از راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که حجرات موجود زنده توسط یک غشای نازک احاطه شده که در حجرات حیوانی دیده میشه، و در حجرات نباتی علاوه بر همین غشای حجروی و غشای هم دیوار حجروی هم دارن. بعد از راجع به سایتوپلازم ارگانل ها صحبت کردیم که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ کلویدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع است. و بعد از هم گفتیم که در سایتوپلازم اجسام کوچک به نام انکلوژن بادی است که بدون او می باشه، که اجسام زنده یکی اجسام غیر زنده بود، که اجسام غیر زنده از زوره ما گفتیم که آب و مواد غذایی است، و اجسام زنده از ارگانل بود که درباره از ما صحبت های داشتیم که اندوپلازمیک ریتیکولم بود، وظایف اندوپلازمیک ریتیکولم را شناختیم، و درباره میتوکاندری هم صحبت کردیم که مرکز تنفس حجره را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مندل وراثت الی صفات متقابل علیل صحبت داشتیم. گفتیم که آناکساگوراس فیلسوف یونانی که در 500 سال قمری میلادی زندگی میکرد که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به این عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره. اما در نیمه قرن 19 هم جوهان گریگور مندل کشیش ترشی بود که در نتیجه تجارب خود به کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم قوانین کشف شده توسط مندل اساس و وراثت را تشکیل میده که مندل از روش کار گرفت که در او چهار اصل عمده پیگیری میشه، که مندل به خاطر هر تجربه خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد و دیگر مندل که بود در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد و همچنان مندل تجارب تزویج یا همجور نمودن به نباتات را به طور تصادفی اجرا نمیکرد، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و اصل چهارمش بود که برای که مندل کار مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده و بالاخره او نتایج خود تجربه خود در حساب میکرد. بعد از راجع به قانون مندل صحبت داشتیم که چهار قانون اصل بود که موجود زنده به خاطر هر صفت خود تحلیل دارن، که یکی را از مادر و دیگر از پدر میگیره و همچنان علی های هر صفت ممکن مشابه یا متفاوت باشه. و علی قانون سومی بود که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یکجا میشه ممکن است یکی از خواص خود را ظاهر بسازه. و قانون چهارمی بود که این که دو علیل که مربوط صفت مثلا رنگ گل میوشه در وقت تشکیل گمیت های مذاکره مناسب هم دیگر جدا میشن. بعد از راجع به تزویج یکرگه صحبت کردیم که والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشن به نام تزویج یکرگه یاد میشه، که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف کرد که در یک صفت از هم دیگر فرق داشتن، یعنی مونو هایبرید بودن. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم که مندل استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل وجود داره که اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل صفت خاص را انتقال میکنه، که از طرف دیگر مندل باز در نتایج خود دو صفت متبادل را مشاهده میکرد که به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل کنترل میشه. بعد از راجع به قانون دو مندل صحبت داشتیم که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکترهای جور کنترل میشه، و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی هم مستور میباشه و موصف عاملی صفات را بارز میخواند. بعد از راجع به قانون سوم مندل صحبت داشتیم که زمانی که حجرات جنسی تشکیل میشه عامل جور هم از هم جدا میشه و هر گمیت از عامل جور تنها یک عامل را میگیره. بعد از راجع به قانون چهارم مندل صحبت داشتیم که اگر دو موجود زنده یک نوع در بیشتر از یک صفت از هم فرق داشته باشن با هم تزویج میشن و جنهاشان به طور آزاد یا مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنه، یعنی جنهایی که یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره. بعد از راجع به صفت متقابل علیل صحبت های داشتیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه، مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و همچنان چملک بودن پوشیدن یک صفت جفت علیل را تشکیل میده که در شکل ظاهری هر دانه فقط یک صفت تبارز میکنه، یعنی یا صاف میشه یا هم چملک. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما جنوتایب و فنوتایب میباشه، الا رول کروموزوم ها در وراثت میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 7 الا 14 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، جنوتایب و فنوتایب چی میباشه؟ در اینجا دو اصطلاح دیگر وراثت را که مورد استعمال زیاد داره و همچنان در دانستن موضوع علمی آسان‌تر میباشه میایم معرفی میکنیم، که جنوتایب عبارت از مجموعه عوامل ارثی میباشه که در یک فرد وجود داره و افرادی که دارای جنوتایپ یکسان میباشه فرزندان مشابه به وجود میارن، در حالی که با شاگردان عزیز فنوتایپ قیافه و شکل ظاهر افراد را میگه، که افرادی که دارای فنوتایپ یکسان باشه امکان داره جنوتایپ مختلف داشته باشه، چون که افرادی که دارای صفات غالب هستن یعنی از نظر ظاهری فنوتایپ همشون یکسان هستن، ولی از نظر جنوتایپ ممکن هستن که خالص یا ناخالص باشن. خب بعد از اون میایم راجع به مربع پونیت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های می داشته باشیم شاگردان عزیز، که در سال 1905 میلادی پونیت یک بیولوژیدان انگلیسی به خاطر نشان دادن نتایج تزویج یک طریقه آسان را به وجود آورد که عبارت از مربع پونیت می باشه، که مربع پونیت یک جدولی است که در اون نتایج ممکنه به دست میآید و از القا به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول که شاگردان عزیز گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی بالای جدول و از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت عمودی نوشته میشه، که در هر مربع جدول دو حروف نوشته میشه، که یکی از او علیلی است که مربوط به پدر می باشه و دیگر از او علیل می میباشه که مربوط به مادر میباشه که حروف بین مربعات جنوتاب احتمالی اولاد را به ما نشان میده که مربعات میپوند به خصوص در زراعت به مالدار استعمال زیاد داره. خب شاگردان عزیز، میام راجع به مربعات پوند برای تزویج مونو هایبرید صحبت همین داشته باشیم که جدول خیلی ساده ایده که چهار مربع داره میتون در تزویج مونو هایبرید مطالعه کرد که اگر دو نبات را که برای طول خود دو الیل مختلف یعنی هتروزایگوز داشته باشه، یعنی جنوتایبشان تی بزرگ و تی کوچک باشه مطالعه میکنیم که ما میدانیم که این نبات دو نبا گمیت میسازه، یکی از او تی با حرف بزرگ و دیگر از او تی کوچک میباشه که در نتیجه القاه از این نباتات ما میتونیم ایده توسط چهار مربع پونت نشان بدیم که هر مربع به هر طرف میباشه و هر مربع نتیجه القاه گمیت مذاکر و منصر نشان میده که اگر به جنوتایپ نظر اندازی شوه دیده میشه که 1/4 حصه یعنی دو تی بزرگ نباتات خالص قد بلند و 2/4 حصه یعنی تی بزرگ و تی کوچک هایبرید قد بلند و 1/4 حصه از این نباتات قد کوتاه هم خالص میباشه که یعنی از نظر جنوتایپ تناسب نسل 1/2 و هم 1/2/3/1 میباشه که از لحاظ فینوتایپ 3/4 از او قد دراز و 1/4 نباتات قد کوتاه میداشته باشن که البته باید گفت شاگردان عزیز که این مربعات حساب نمودن نتایج مندل را هم آسان می سازن. خب شاگردان عزیز، به خاطر وضاحت بهتر مربع پونید یک خاصیت انسان را در نظر می گیریم، یعنی بعض انسان ها هستند که نرمه های باز و بعض از نرمه های چسبیده یا هم بسته به گوش را دارن که به خاطر این نرمی باز گوش حرف اف بزرگ و برای نرمی بسته گوش حرف کوچک اف استعمال می کنیم که از طرز نوشتن دیده میشه که دارنده جنوتایپ اف بزرگ یعنی اف بزرگ خالص غالب بوده که نرمی گوش باز دارن و دایره جنوتایب اف بزرگ و اف کوچک هتروزایگوس می باشه که همچنان نرمه های باز گوش داره و در حالی که دارنده جنوتایب هموزایگوس دو اف کوچک دارای نرمه های بسته گوش می باشه. و همچنان می تونیم که اصول ذکر شده را در حیوانات و نباتات دیگر هم تطبیق کنیم. مثلا اگر موشسیای خالص که جنوتایب از دو ای بزرگ می باشه با موش رنگ سفید که جنوتایب از دو ای کوچک می باشه با هم تزویج شوه، رنگ سیاه با دو ای نشان میتیم برنگ سفید که دوی کوچک میباشه غالب است که در نسل اولی هم در اف یک دیده میشه که تمام افراد از اون خالص ولی تمام از اون دارای رنگ سیاه میباشه، مگر جنوتایب از اون ای بزرگ و ای کوچک و فینوتایب از اون رنگ سیاه میباشه که اگر نسل اف یک جنوتایبشان ای کوچک و ای بزرگ باشه ایرا بین خود تزویج شوه، در نسل اف دو اولادی که وجود میای عبارت است از دو ای بزرگ و ای کوچک و دو ای کوچک و دو ای بزرگ. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تزویج دای هایبرید صحبت همی داشته باشیم که آموزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که در او انواع بیشتر گامیت ها به وجود میای و در نتیجه می ترکیب که از تعداد زیاد جنوتای و فینوتای حاصل میشه که اگر ما دو صفت یک موجود زنده را در نظر بگیریم ما چطور میتونیم کور در مربع پونیت نشان بدیم. خب مثلا اگر در دو نبات موشن که یکی از زیاد تخم های مدور و و دیگر از او چملک و سبز داره که آر بزرگ دانه های مدور و وای بزرگ به خاطر رنگ زرد و همچنان آر کوچک برای چملک و وای کوچک برای رنگ سبز را ما با هم تزویج کنیم، در نسل اف یک تمام تخم های مدور و زرد میباشه و از نقطه نظر این خاصیت های هتروزایگوز میباشه که یعنی آر بزرگ و آر کوچک و وای بزرگ و وای کوچک به میان میای که سوال در اینجا شاگردان عزیز میباشه که کدام نوع گمیت ها تشکیل خواهد شد که در نسل اف دو دیده میشه که گمیت های آر کوچک وای کوچک و آر کوچک و وای بزرگ و آر بزرگ و وای کوچک و آر بزرگ و وای کلان تمامشان ساخته میشه و وقتی که حروف تعیین شده به خاطر میگمیت ها به مربعات پونت انتقال میابه پس 16 امکان به وجود میاد که از لحاظ فینوتایپ 9 عدد زرد و صاف باشه و 3 عدد سبز و صاف و 3 عدد زرد و چملک و 1 عدد سبز و چملک باشه. شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات ارثی صحبت می داشته باشیم که اگر ما بخوایم که خواص ارثی فامیل خود را بشناسیم چطور میتونیم معلومات را به دست بیاریم که علمای ژنتیک به خاطر انجام دادن این کار شجره های فامیلی را ترتیب دادن شاگردان عزیز که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب میشه و این شجره ها خصوصا در قسمت بی‌نظمی های ارثی قابل استفاده میباشه که چون که بیشتر مریض های ژنتیکی توسط جن های مغلوب وجود می یعنی موجود زنده دارای بی‌نظمی های در جن های غالب میباشن که در مرحله جنینی از بین میره که اکثرا انتقال دهندگان مریضی های ارثی مریض نیستن، اما میتونن که مریضی را به نسل های آینده انتقال بدن. یک مثال از مریضی خدری میباشه که البینیزم است که در انسان ها و حیوانات دیده میشه که مبتلایان میلانین یک ماده رنگ را تولید کرده. میتونه که اشخاص رنگ سفید، موهای سفید و چشمهای سرخ دارن که صفات ارثی از میتونه جسمی هم مربوط جنس باشه و صفات جسمی تنها بالای علیل های کروموزوم های غیر جنسی هم جسمی موقع داشته باشه که به صورت مساوی با مذکر و مونث انتقال پیدا میکنه، اما صفات جنسی با می بالای می علیل های کروموزوم های جنسی واقع می باشه و توسط کروموزوم X انتقال پیدا میکنه، چون که کروموزوم Y کوچک می باشه و جن های کم داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به تصورات نادرست هم در مورد وراثت صحبت ها می داشته باشیم که هر چیزی شاگردان عزیز که انسان مشاهده میکنه نظر به تمایلات خود او را تشریح میکنه که علاقه و دلچسپی به پدیده ارثی به صورت طبیعی در بشر وجود داره، که بنان جای تعجب نیست که یک تعداد مفکوره های نادرست و همچنان خرافات در دستور عمل وراثت داخل شده، که در اینجا یک تعداد از اون ما مطالعه میکنیم که یکی از مفکوره های بسیار قدیمی ارثی که راجع به خون است، که خون را به حیث تعیین کننده خواص ارثی میشناسه و تا حال هم اصطلاحات را در ارتباط ممکن است که شما هم شنیده باشین که بعضی ها میگن که از خون ما هم رگ شریک و خون شریک است و ارتباط خونی داریم، که اگرچه استعمال این کلمات مجاز است که با وجود از اینکه علم ساینس به اثبات رسانده که خون با خواص ارثی ارتباط نداره، که اکثر مردم عقیده دارن که خون دارای تاثیرات سحرآمیز است، که یک تعداد مردم از گرفتن خون نژاد دیگر نسبت به اینکه بعضی از خواص ارثی نژاد خون دهنده بالاش تاثیر میکنن یا منع میکنن از انتقال خون، که در حال که این موضوع عاری از حقیقت است و به این معنی است که در بعضی حالات خون یکی دیگر اشخاص مریض را که مثلا کاملا خارج میکنه در عوض خون شخص دیگر برای موصف داده میشه، که بدون از اینکه کدام تاثیر در خواص ارثی شخص به وجود بیاره انجام میشه، و همچنان برای علاوه تاثیر عمر والدین بالای خواص ارثی از عقاید نادرست دیگر استفاده میشه که بین عوام شهره داره، که عقیده به است که اطفال که در آغاز دوره جوانی والدین متولد میشن از نظر خواص ارثی موفق تر هستن و به مقایسه اطفال که در مراحل بعدی زندگی والدین متولد میشه یا هم عقیده دارن که والدین جوان قادر به انتقال خواص ارثی نیستن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هوموزایگوس و هتروزایگوس صحبت هایی داشته باشیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت باشه، این حالت با همان صفت خالص یا هم هوموزایگوس است، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف به خاطر یک صفت داشته باشه، در این صورت فرد مذکور به نام ناخالص یا هم هتروزایگوس یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رول کروموزوم ها در وراثت صحبت هایی داشته باشیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و سوما به معنای جسم یا بادی میباشه، که در وقت تلوین تمام از رنگ را جذب میکنه، که در هسته حجره ساختمان های رنگ پذیر و رشته مانند وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه، که هر کروموزوم از دو حصه که به نام کروماتید میشه ساخته شده، که هر کروماتید که از شاگردان عزیز در یک قسمتی که به نام سنترومیر یاد میشه با هم وصل میشه، و کروموزوم ها به صورت عموم دو بازو دارن که یک بازوشان کوتاه‌تر از بازوی دیگر میباشه، و کروموزوم ها که از شاگردان عزیز در هسته البته در هسته حجره موقع داره و از لحاظ جسامت و شکل با هم متفاوت میشه، که همچنان تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف میباشه و از همدیگر فرق دارن، اما تعداد و شکل و بزرگی کروموزوم ها در تمام افراد یک نوع مساوی میباشن. بعد از اون شاگردان عزیز، میایم راجع به صحبت میکنیم که در حجرات اکثر موجودات زنده کروموزوم ها به شکل جوره ای موجود میباشه، که حجرات انسانی 48 عدد هم 23 جوره کروموزوم داره، و تعداد کروموزوم ها در یک حجره به نام مجموعه کروموزوم ها یاد میشه، که حجرات دارای کروموزوم های جوره هستن و به نام حجرات دیپلوید یا هم بدون نشان داده میشه، که حجرات جسمی دارای کروموزوم های دیپلوید هستن، که هر جوره کروموزوم که از لحاظ شکل و جسامت به هم مساوی باشن به نام کروموزوم های هومولوگ یاد میشه، که حجرات جنسی یا هم گمیت های که دارای نصف تعداد کروموزوم های جسمی میشه به نام حجرات هیپلوید یاد میشه، که در بالای کروموزوم ها جن ها موقع داره که در هر جن معلومات ارثی ذخیره میشه، مثلا به طور مثال خون انسان بالای کروموزوم اول فکتور آرچ و بالای کروموزوم نهم گروپ های ای بی و او ذخیره میباشه. کروموزوم ها فکتور های ارثی که به نام جن هایت میشه ایره بالای خود دارن، که بالای کروموزوم به صورت خطی موقع داره و جن ها انتقال پیدا میکنه که معلومات ارثی میباشه، و از همین سبب به نام کد یا هم رمز ارثی نیز یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-8111.
مهمان آزادی. سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، من خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم، از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم، در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی، دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. بخاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از این در جنگ تیر شده، دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم، در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش، آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم، در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدت که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود من پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن، دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا می شه او اجرا میکنه. بخاطر ازید عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست، دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونو مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده، بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایط ای آمد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم، عمر ما کلی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره، گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم دیگه. ما باید کوشش میکردیم که ایرا جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه دیگر تربیه کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن، بخاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی ولی اگر منان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخورد چاره نداشتن. پیسر برتان ارز کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. بخاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاویه وزیر دفاع ما ملاقات داشتم و میجریان گفتم که حالا ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موترا و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت، شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن، با ملت، از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگیش را بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم می خورم همین کار ما نکردیم. بخاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده اینمی که امی لباس نظامی که پلنگی است ایمانه شیر داره، شیر چیست که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببر خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر عزت داشتن اونجا، حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماشم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو بکلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید بدریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شد. امی جا
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی بود. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از اون سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که بی جای استاد می شید یا از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی ها نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی، خود نظامی که عربی پانتون عربی شانزه خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن، ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا به دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن. این ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم سعی بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه. برای ازی دولت تقاعد میده، تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه. وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه. از امی تجربه متقاعد که هست از این باید بر حالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، ای وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خورد خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسس معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاعد که همی پول تقاعد به خاطر عزیز که این سفید شده این بیتره تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، 5 وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشه باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما همون دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه نمیتونه. این پول به خاطر امی بود که این در وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین می کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم میگه این دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه، ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیدای ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بود اینجا، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه، این خیرات چی رقم میکنه. این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن امکانات ندارن صدقه مغزی کردن امیال فعلا فلج هستند ای خان افتیده این امیال که خود ما گب میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم 200 پای میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتاده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود. در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد، یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه سبا پرداخت، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم دیگه. بنان منحش یک چهروان منحش یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان دجیب دارم و بی امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که من نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار حالا فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده قرض نمیده، کدام دوست و آشنا و اندیواله که داشته باشیم اونو هم از پیش ما دست برداشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی دیگه. بناهن اینمی صدای ریسفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال 40 سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی برش سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، خاطر شورا وظیفه ش نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فقان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق به تونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 پا کرام امی دادم امی جا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم امی جا. دیگه ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه. به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگل صاحب از حضورتان در برنامه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.